أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل. مسألة 29 من مسائل شرط سوم از شرایط حج که استطاعته، فرماید اذا تلف بعد تمام الاعمال معونت و عوده الى وطنه او تلف ما به الکفایت من ماله فی وطنه بناءً على اعتبار الرجوع الى الکفایت فی الاستطاعه، که شرطیت رجوع الى الکفایه بعد خواهد آمد. معونه عود الى الوطن قبلا در مسئله 9 گذشت. فهل یکفیه عن حجت الاسلام اولا وجهان لا یبعد الاجزاء و یقربه ما ورد من ان من مات بعد الاحرام و دخول الحرم اجزاه عن حجة الاسلام، بل يمكن ان يقال بذلك اذا تلف في اثناء الحج. کسی که معونه هزینه حج دارد، مستطیع شده، رفته حج، بعد از تمام اعمال، اتمام اعمال حج، بقیه اموالش رو دزدیدن، تلف شد، معونه رجوع به بلد رو نداره دیگه با این تلف شدن، یا حالی را که معونه بعد از عودشه که بتونه زندگی خودش رو ادامه بده، ما به رجوع الکفایه بنابراین که شرط باشه، این هم با همین تلف از بین رفت. آیا اینجا این حج حجۃ الاسلام حساب میشه یا گفته میشه یعنی کشف برای این که این مستطیع نبوده عند الله، گرچه خودش خیال میکرده مستطیعه، حدوثاً مستطیع بوده، بقاءاً مستطیع نبوده. قبلا گذشت در مسئله 28 بقاء استطاعت هم لازمه. این بخشی از مال الاستطاعه را که مربوط به رجوع و عود الی وطنه یا ما به الکفایه بعد از عوده، که اینم شرط در استطاعت بنابر شرطیت این دو، بقاء این مقدار را از استطاعت را نداشته واقعا، پس حجۃ الاسلام نیست حجش. یا نه یک دفعه چون حجش تمام شده این حجۃ الاسلام تا حساب میشه و معجزه است از حجۃ الاسلام. میفرماید لا یبعد الاجزاء، بعید نیست اجزاء، و استفاده میکنه این رو از روایاتی که قبلا اشاره شد، بعدا هم در جای خودش شد بیاد در مسئله مستقلی، که من احرم و دخل مکه فمات اجزاه عن حجۃ الاسلام. بعد میفرماید بل یمکن ان یقال بذلک اذا تلف فی اثناء الحج، لازم نیست آه بعد از اکمال، در اثناء هم اگر این صورت رو هم ملحق میکنه، یمکن ان یقال به اجزا، حتی اگر مثلا قبل از اتمام اعمال، بعد از عمره مثلا تمتع و قبل از حج تلف بشه اموالش، بازم همین حکم رو داره. اما در صورت اول که بعد از اتمام اعمال تلف بشه این مابقی اموال استطاعتش که مربوط به عود الی وطنه هست یا مربوط به رجوع الی الکفایه هست، بنابر شرطیت داشتن رجوع الی الکفایه، این صورت که صورت اصلی این مسئله است، قول به اجزاء در این صورت که ایشون فرمود لا یبعد، وجوهی را میتوان برای این قول ذکر کرد، استدلال کرد به این وجوه. یکی همین وجهی است که خود ایشون گفته، تمسک به روایاتی است که در باب من احرم و دخل الحرم و مات یجزیه عن حجت الاسلام. گفته بشه اون روایات اطلاق داره، اینجا رو میگیره، چون در اون جایی که ماته اون شخصی که فوت کنه اون هم کشف میشه عدم استطاعتش، هم عدم استطاعت بدنی چون دیگه فوت کرده، هم عدم استطاعت مالی چون اموالش هم منتقل میشه به ورثه‌اش. اون جایی که این دوتا استطاعت ها هر دو نبوده، حکم شده به اینکه این حجت الاسلامه. و اینجا یکی از این دوتا استطاعت ها نیست، استطاعت مالی به طریق اولا، اینجا هم از اون روایات استفاده میشه که این دیگه حجت الاسلام شد، تمام شد. این یک وجه، که وجهی است که ظاهر متن اینه که یقربه ما ورد من، به این تقریب توسل کرده ایشون. این استدلال برش اشکال شده، دو اشکال میشه برای این استدلال وارد کرده، که این که این روایات ناظر به بحث استطاعت نیست، ناظر به بحث کسی است که حج را انجام نداده کاملا، فقط احرام مثلا یا بعضی از اعضای حج را، اعمال حج را انجام داده، بعد فوت کنه. این حتی کسی که سابقا مستقر شده برش حج، مستطیع بوده، حج نرفته، حجت الاسلام برای او ثابته، مستقره. این روایت گفته اگر انجام داد حج را، این مقدار را انجام داد، احرم و دخل الحرم، این دیگه و ماته کافیست. ناظر به این جهته، ناظر به اجزاء حج ناقص از حج کامله. حتی برای کسی که استطاعت برای او قبلا بوده و مستقر شده حج یا مستطیعه، چه مالی داشته باشه چه نداشته باشه، نمیخواد از ناحیه استطاعت این را بگه اگر مستطیع هم نباشه بازم حج حجت الاسلامه. خلاصه دو جهت اینجا هست. یک جهت اینه که آیا حج ناقص از حج کامل مجزی است برای کسی که فوت کنه، و حج هم برش مستقر شده از اول، یا امسال سال استطاعتش این گونه فوت. این یه بحثه که این روایت ناظر به این جهته و گفته این حج اگر فوت کرد این حج ناقص او مجزی است از حج کامل. یه بحث هم اینه کسی که حج برش واجب نیست چون مستطیع نیست، حج من غیر استطاعت انجام داده، آیا او مجزی از حجت الاسلام اگر بعد مستطیع شد؟ و این حجی که در زمان غیر استطاعتش واقعا مستطیع نبوده انجام داده مجزی بشه از اون حجی که بعد وقتی مستطیع شد برش واجب میشه؟ از این روایات این حکم دوم نمیشه استفاده بشه، حکم اول استفاده میشه. کسی که برش حج مستقر شد، حالا یا از سنین سابقه مستطیع بوده یا هم امسال استطاعت پیدا کرد و رفت به طرف حج یا بعضی از اعمال حج را انجام داد، این مجزی است از حج کامل. دیگه لازم نیست از اموالش بیرون بدی حج برش نیابتاً انجام بگیره از ترکه. اما اگر نه، هنوز داخل حرم نشده یا هنوز محرم نشده، میبایستی حجت الاسلام از او انجام بگیره. حالا اگر از قبل مستقر شده از ترکش، و اگر حالا باشه این مالش را میگن میدن به، در روایات این تفصیل داده شده که در جای خودش میاد. خلاصه این روایات اولا ناظر به اون جهته نه این جهت، و ثانیا موردش هم کسیست که فوت بکنه، خصوصیت فوت در راه حج فوت کنه، این خصوصیت دخیله، این محل بحث ما فوتی درش نیست. و اموالشو بردن، کشف شده که این مستطیع نیست، عند الله باقی نبوده استطاعتش، دوام استطاعتم شرطه، قبلا گفته شد این دوام در کار نبوده، این تعدی از مورد فوت به اینجا القاء خصوصیت فوت نمیشه کرد، چون اون خصوصیتی است بالاخره کسی که در راه مکه فوت کنه خداوند این منت را برش گذاشته، این خصوصیت اینو تسهیلی بر او، چون در راه خدا هم شهید شده، در راه فوت کرده، در راه خدا اطاعت امر خدا فوت کرده، خرج فی سبیل الله، در حقیقت این خصوصیت قابل الغا نیست در این روایت که بگیم بس اینجا هم کسی که فوت نشده مالش رو دزدیدن، اینم مثل اون حجش مستطیعه. پس نازل به اون جهت هم باشه باز نمیشه ازش اینجا استفاده کرد، چون این نکته فوت در راه حج بعد الاحرام و دخول الحرم، این دخالت این خصوصیت در این حکم، دخالت رو چگون میتونیم الغا کنیم؟ اطلاق لفظی که عبارت نداره در این مورد وارد شده، تعدی از این مورد به محل کلام تعدی با قیاس مع الفارقه در حقیقت. بنابراین این وجه وجه قابل قبول نیست، ولذا اکثر محشین هم حاشیه زدن اینجا بر مرحوم سید که یقربه، این تقریب درست نیست و وجهش معلوم نیست، چشون این رو از این محل بحث رو خواسته از این روایات استفاده کنه. وجه دوم برای مدعای مرحوم سید که یجزی عن حجت الاسلام مبتنیست بر این که بحث عود الی الوطن و رجوع الی الکفایه در استطاعت شرط نباشه. استطاعت آنچه که در شرطه و محقق استطاعته این که مالک باشه مثلا زاد و راهله را تا مکه، اما این که شرط کردیم مثلا معونه عود را هم داشته باشه الی وطنه، این از باب قاعده لا حرج شرطه، چون اگه بنا بشه این معونه عود را هم نداشته باشه بازم بهش بگن تو باستی بری حج، فقط به اندازه رفتن داره، به اندازه ایاب نداره، ذهاب رو داره ایاب رو نداره، یا ما به الکفایه بعد از رجوعش را، اینها رو ما از ادله استطاعت استفاده نمی کنیم، استطاعت ادلهش مطلقه از این جهت، فقط گفته زاد و راهله یعنی رفتن تا مکه، وسیله رفتن را داشته باشه، الالحج سبیلا من استطاعه الالحج، این الالحج را اینه، بیشتر از این شرط نیست، شرط شرعی. چرا؟ اگر در مشقت بیفته، اگر بخواد اونجا بمونه بر نگرده به وطنش، از باب لا حرج و لا ضرر و مثلا اون قواعد از این قبیل میگیم معونه عودم باستی داشته باشه، معونه بعد از عودش هم باستی باشه، در مشقت نیفته به جهت رفتن حج، و الا قاعده لا حرج نفع میکنه. اگر کسی این مبنا رو اختیار کرد، که برخی از بزرگان این مبنا رو اختیار کردن، طبق این مبنا بازم در اینجا یه وجهی درست میشه برای صحت مدعای مرحوم سید، و اون این که اینجا این شخصی که رفته مک اعمال رو انجام داده و تمام کرده، خب داشته پول رجوعش را، هزینه عودش را داشته، هزینه رجوع الی کفایه‌اش را داشته، ولی ازش دزدیدن، کشف میشه که این را نداشته، در حرج میفته. اینجا عدم اجزایش از باب قاعده لا حرج باستی باشه، قاعده لا حرج هم اینجا را نمیگیره، کسی که عمل را انجام داده بعد از عمل، وقتی هم انجام داده معتقد بوده که این عمل حرجی نیست، چون داشته معونه عودش رو، بعد معلوم شده این ازش دزدیده میشه یا تلف میشه پس نداشته، اینجور جاها قاعده لا حرج دیگه جاری نیست، چون برخلاف امتنانه، چون اگه قاعده لا حرج جاری بشه معناش اینه این بنده خدا باز یه بار دیگه بیاد حج بعد اگه مستطیع شده، این خلاف امتنانه، بر عملی را که انجام داده به عبارتون اخرى قاعده لا حرج اون مصداق فعل حرجی که مکلف این را غیر حرجی میدونه و انجام میده و بعد از انجام دادن معلوم میشه که حرجی بوده، این را نمیگیره، چون رفع حکم از چنین فرد حرجی خلاف امتنانه و قاعده لا حرج قاعده امتنانی است. اون جایی را شامل میشه که منت باشه رفع حکم بر مکلف، به نفع مکلف باشه نه به ضررش باشه. پس اطلاق نداره همون اطلاقات ادله اولیه من استطاعی مستطیعه و اونه رفتن را داره، ذهاب را داره، اون اطلاق اینجا رو میگیره چون قاعده لا حرج میخواد تقید بزنه، تخصیص بزنه، حکومت کنه بر اون اطلاق اولی یا وجوب را رفع کنه، رفع نمیکنه. و این نکته کلی است در همه موارد حرج اینجوری است. همه هر جایی که ما بخوایم یه حکمی را با لا حرج نفی کنیم، اگر اون فردی را که به اعتقاد مکلف حرجی نیست انجام میده ولی بعد معلوم میشه، بعد از عمل معلوم میشه که حرجیه، حرجی بوده، اون رو نمیگیره، وضو را حرجی نمیدونه، وضو میگیره بعد معلوم میشه حرجی بوده، به مشقت انداختتش، مثلا در زحمت انداخته، ولی بعد از انجام دادن این فرد مشمول قاعده لا حرج نیست، باقیست تحت اطلاق اوامر اولیش، پس مجزیست. اینجا هم همینجور. چرا؟ اگه از اول ندونه، از اول بدونه که این مال، این عمل حرجی است، بخواد اقدام بر حرج کنه، اونجا نه، اونجا چون بالاخره رفع فعل حرجی، حتی اگه دلش بخواد اقدام هم بکنه اون خلاف امتنان نیست. اما اگر از قبل نمیدونسته و این رو غیر حرجی میدونسته، بعد از انجام دادن این ینکشف انه کان حرجیه، این چنین فردی را قاعده لا حرج شامل نیست و مقید اطلاقات اولیه باشه. این هم یک وجه. اگه این مبناشو کسی قبول کرد، این مبنا را اگه قبول کرد، این تمام، این یعنی نه فقط اینجا تمامه که بعد از اتمام تلف بشه اون معونه عودش یا رجوع الالکفایهش، بلکه اگه از اولم نداشته ولی خیال میکرده داشته، یا خیال میکرده حرجی نیست، بعد که آمده به من که دیده معونه عودشم کافی نبوده، این پولی که داشته برای معونه عود، بازم چون امر رو انجام داده، یعنی مخصوص به تلف هم نیست دیگه، هر جا علم پیدا کنه یا با اعتقاد داشته باشه که این فعل حرجی نیست، یا به وسیله حکم ظاهری اصلی استصحاب بقاء مالی امثال اینها داشته باشه و عدم تلف مالش و بعد انجام بده، طبق اون اصل ملزم باشه به اینکه این انجام بده، رفت انجام داد بعد معلوم شد که نه حرجی بوده، حالا یا به جهت تلف که مورد کلام ایشون تلف مسئله است، یا به جهت اینکه معلوم شد اشتباه کرده، انقدر معونه زائده رو نداشته از اول. این اگر قبل از عمل انجام معلوم میشد براش که در حرج میفته، بله وجوب رفع میشد. اگر بعد از عمل این علم حاصل شد، این کشف انه یقع فی الحرج، این دیگه مشمول قاعده لا حرج نیست، چون عمل رو که انجام داده، نفی وجوب فایده ای در رفع حرج برای این نداره، وقع فی حال الحرج، این فقط فایدهش اینه که این واجب امتثال نشده، واسه بار دیگه اعاده کنه، خب این که خلاف امتنان شد. بنابراین این طبق این وجه و این مبنا که در باب استطاعت مالی که شرط در حج، بیش از نفقه ذهاب لازم نباشه، نفقه عود و نفقه رجوع الکفایه از باب قاعده لا حرج، جایی که در حرج میفته مثلا ثابت بشه براش، یعنی شرط باشه در وجوب و گفته میشه این شرط چون از باب قاعده لا حرجه، قاعده لا حرج مخصوص به جایی است که امتنانی است، اینجا رو نمیگیره. اما اگر کسی از اون روایات استطاعت شرطیت معونه عود را هم دخیل گرفت در استطاعت، یعنی از روایات زاد راحله استفاده کرد که هم معونه ذهاب رو باز داشته باشه هم معونه ایاب، یا از اون روایات ابو ربیع شامی استفاده کرد، چون در اون روایات داره که یعود و الی وطنه، که عود معونه عود رو هم باستی داشته باشه. اگر کسی این دو معونه را، معونه عود الی الوطن هزینه برگشت به بلد خودش، یا معونات بعد از عودش را، اینها را شرط در استطاعت بدونه، و از روایات استطاعت استفاده بشه که اینها لازمه برای وجوب حج، نه از باب قاعده لا حرج. دیگه این مبنا تمام نیست، چون کشف میشه این مستطیع نبوده، یعنی اصلا مقتضی نبوده، اصل دلیل وجوب حج شامل این نبوده. از باب مقید لا حرج نیست که بگیم لا حرج تغییرش به اندازه جایی است که امتنانی باشه. خب پس این وجه مبنی بر اینه، بر این مبناست. کسانی که این مبنا را قبول دارند میتونن از این وجه استفاده کنند و حکم و اجزا کنند، و ما کسانی که این مبنا را قبول ندارند این وجه تمام نیست. این وجه دوم. وجه سوم، میخواد اثبات کنه این وجه سوم همین مدعا را، حتی بنابر اون مبنای دیگر که قائل بر این که در استطاعت شرعی شرطه که معونه و هزینه عود را هم داشته باشه. طبق اون مبنا هم باز این وجه سوم میشه، میخواد این مبنای مرحوم حکم ماتن را تقریب کنه و اثبات کنه به این بیان که فرق هست بین معونه‌ای که قبل از اعمال، بین مالی که قبل از انجام حج تلف بشه یا مالی که بعد تلف بشه. اگر از قبل معونه او تلف بشه، هزینه رفت و یا برگشت و یه مقداری از هزینش تلف بشه قبل از اینکه اون بره به حج یا تمام کنه حج را، اینجا جا داره بگی گفته بشه خب این کشف میشه که این واجب نبوده براش، چون بقای این هزینه، عدم تلفش تا آخر هم شرط بوده، نمیدونست، خیال میکرده باقیه فی لوح الله فی عند الله این واقعا تلف میشده یا دزدیده میشده. اما جایی که عمل انجام بگیره و بعد از انجام عمل بخشی از این معونه که مربوطه به برگشتشه یا مربوطه به معونات بعد از برگشتشه رجوع الکفای از تلف شد، این عرفن گفته نمیشه این آقا مستطیع نبوده. این آقا مستطیع بوده، اموال حج به دلیل اینکه آمد حج، حجم رفت، انجامم داد، تمام کرد حج را. مالی که مال معونه بعدش بوده اون مالش تلف شده. عرف یک تفکیک قائله اینجا بین تلفی که بعده و تلفی که قبله. اگه از قبل این تلف می شده، بله میگن این معونه بعد را نداره، معونه عود را نداره، پس معونه کامل حج را نداره. اما جایی که بعد تلف بشه و بعد از اینکه عمل را هم انجام داده، علم هم داشته که این خواهد موند این مال، ولی خب این علمش خطا در آمده، بعد اگه از اول هم علم داشته باشه بازم میشه گفت، از اول میدونه اگه بره در اونجا سر گردنه ای هست برای برگشتن پولش میدزدن، دیگه معونه عود رو نداره یا ما وجوه الکفای رو نداره. از قبل هم اگه بدونه شاید اونجا هم قبول کنیم این مستطیع نیست، چون این جزء هزینه استطاعته و میدونه تلف میشه از قبل، این هم مستطیع نیست. اما اگر این رو نمیدونسته بلکه میدونسته که باقی خواهد موند، میره اتفاقا این انجام میگیره، این مثل کسیست که بره و برگرده خونه خودش، بعد وقتی برگشت معوناتی که گذاشته بوده برای ادامه زندگیش اونها تلف بشه. خب نمیگن این مستطیع نبوده، این حج رو که انجام داده با استطاعت نبوده، گفته میشه عرفاً این حج با استطاعت انجام داده، مال دیگری غیر از مال استطاعتش تلف شده. گفته میشه این تلف عرفاً تلف اموال معوناتشه، نه تلف مال استطاعت. چرا؟ اگر از اول میدونسته که بعد از ذلحج خواهد، آخر ذلحج این سیلی بیاد، چیزی بیاد، تلف بشه اموالش، و اگر این پولی که داره برای حج خرج یا حج کنه در اون از اون معونه ها باقی میمونه و داشتن معونه کفایه بعد از حج هم شرط در استطاعت، بله اینجا میگن استطاعت نیست، چون از قبل میدونه این مال را که میخواد صرف حج کنه باستی بذاره برای اون معونه‌ای که برایش واجبه بعد از در آخر ماه ذوالحج مثلا، و میدونه اون وقت دیگه این مال نخواهد داشت، اون اموالی که منشأ اون معوناتشه اون اموال تلف خواهد شد، از اداره بیرون خواهند کردش مثلا، یا هر چیزی که سبب تلف مال بشه درآمد بشه. این رو اگه از قبل میدونسته بله اونجا سرق میکنه، بنابر شرطیت عود الی الکفایه و امثال اینها اونجا میشه گفت این آقا مستطیع نیست. اما اگر نه، این مطلب رو نمیدونسته و این مال رو هم داشته رفته باش حج انجام داده آمده، بعد از آمدن اموال دیگهش تلف شده، منزلش تلف شده، اگر از قبل میدونست اون پول میذاشت برای منزلش، ولی بعد منزلش تلف شده، عرف هم بگه این معونش تلف شده، نمیگن استطاعتش تلف شده. خلاصه یک فهم عرفی اینجا هست که جایی که این تلف بعده، از قبل هم معلوم نبوده بلکه معتقد بوده و عدم تلف و داشتن این معونه را تا اون وقت، یا با استصحاب مثلا استصحاب بقای مال را کرده، استصحاب استقبالی، بالاخره تکلیفش این بوده که این حج را بره انجام بده، این عرف میگه استطاعت مستطیع شده برای حج، حجش را انجام داده، بعد اون مال بعدیش تلف شده، معونات بعدیش تلف شده. این فهم عرفی را کسی قبول کرد که بعید نیست این فهم عرفی قبول بشه، بازم مطلب مرحوم سید تمام خواهد شد. یعنی این آقا اگر بعد از تمام شدن حجش تلف شد، معونه عودش یا معونه رجوع الی الکفایه‌اش، معونات بعدی بعد از عودش، اینجا در اینجا یک کلامی هم دارن بعضی مرحوم منسوب به سید صاحب مداره که گفته قطعا کسی که بیره حج و بر میگرده منزلش و بعد تو منزلش چیزی معوناتش تلف بشه، کسی گفت این حجش حج المستطیع، این حج غیر مستطیع، این تعبیر قطعا داره اونجا، یعنی بیشش خیلی روشن بوده که این رو نمیشه گفت این لم یکن مستطیعا، این کان مستطیعا و به استطاعت هم عمل کرده، بعد یه مال دیگریش تلف شده. این را وقت میشه توسعه داد، گفت که نه فقط وقتی برگرده تو خونه خودش اونجا تلف بشه اما معونه کفایتش، بلکه قبل از عودش هم اگر که تلف بشه یا بالش بدزدن به طوری که دیگه نتونه او را انجام بده، بازم همون جوره، چون دیگه حج را انجام داده، استطاعت حجی که شکل گرفته بوده حدوثاً بهش عمل کرده، بقاءً یه مال دیگری، اون بعد از تمام حج یه مال دیگری وقتی تلف بشه، گفته نمیشه مال الاستطاعه را این نداشته، گفته میشه اون مال دیگریش را دزد برده، ولی استطاعت را داشته، عملم کرده، انجامم گرفته. پس یه این چنین فرقی را اگر قائل شدیم به حسب فهم عرفی که در موردی که تلف بعد العود باشه که یقینا اینجوریه، تلف ما به الکفایه بعد از برگرد منزلش زلزله بیاد منزل از من بره، این میگن ربطی به استطاعتش نداره، این مال دیگری تلف شده، استطاعتش درست بوده، فعلی بوده. بله اگر میدونست از اول پولش میذاشت برای این پول دیگه لازم بود برش بذارتش برای اون منزلی که بعدا در آینده تلف میشه، پس مستطیع نبوده مثلا، ولی چون نمیدونسته و عمل کرده، عمل رو هم انجام داده، اینجا عرف این تفرقه رو قائله. اینم یک وجه که اگه این وجه رو کسی قبول بکنه که بعید نیست وجه عرفی باشه. خب عرف هم میفهم فهم شرعی رو، این فهم عرف از روایات و استطاعت، اصلا عرف میگه این کان له زادون و راهله، یعنی عرف میگه این اطلاق روایت کان له زادون و راهله اینجا رو میگیره، بالاخره روایات شرعی رو هم عرف بسید بفهمه اطلاق و تقییدش رو. پس کان له زادون و راهله اینجا رو میگیره، من کان له زادون و راهله فهو مستطیع، اون اینجا رو میگیره، این مستطیع بوده، آنچه که تلف شده مال دیگری است غیر از مال الاستطاعت. بنابراین طبق این مبنا هم میشه این وجه را گفت و مطلب صاحب عروه رو درست کرد. البته فرق این مبنا با مبنای قبلی داره، با وجه قبلی. در وجه قبلی کسی که اعتقاد داشته باشه هم مستطیعه، از نظر یعنی اعتقاد داشته باشه که حرجی نیست از نظر معونات عودش، بره بعد معلوم بشه نه مستطیع نبوده، یعنی حرجی بوده براش بدون تلف، اونجا را اون وجه قبل هم میگیره. اون توسعه‌ای که اونجا دادیم در وجه قبل، اونجا هم رفع وجوب این حج بر او خلاف امتنانه، اما اینجا دیگه اون توسعه درش نیست. یعنی اینجا کسی که از قبل خیال میکرده معونه عود رو داره، بعد که میره مکه میبینه معونش کافی نیست، فقط به اندازه رفتن بوده، به اندازه برگشتن دیگه نداره، این وجه سوم دیگه درش تمام نیست، چون از اول نداشته، واقعا خیال میکرده داشته، تلف هم که نشده تا بگیم تلف مال دیگری شده، نه تلف، از اول اون مال الاستطاعه رو که مرکب از معونه رفتن و برگشتنه هر دو رو نداشته، یا رفتن و ما به الکفایه بعد از رجوعه نداشته، خیال میکرده داشته، و خیال که واقعه رو عوض نمیکنه، اصل وجوب در حقیقت شامل او نبوده. اما تلف فرق میکنه با اعتقاد غلط، با جهل. تلف چون یه چیزی رو داشته واقعا بعد تلف میشه، این عرف اینجا میگه بله این تلف برای اون مال دیگره، نه مال الاستطاعه است. ولی زاد در مسئله تلف که محل مسئله فرض مرحوم سیده، بله این وجه سوم قابل قبوله. اما در اون توسعه‌ای که در وجه دوم که گذشت هست، اون که اگه کسی خیال بکنه از اول که حرجی نیست، بعد میره میبینه نه حرجیه، اونجا اون وجه تمامه، ولی این وجه تمام نیست. یکی از فوارق بین این دو وجه. اینم وجه سوم. وجه چهارم، یه وجه چهارمی هم ممکنه به ذهن کسی بیاد که اینجا اگر این مکلف، این بالاخره محکوم بوده به وجوب حج اول و از باب استصحاب بقاء اموالش و عدم تلفش، واقعا تلف میشده، ولی چون خبر نداشته او نمیدونه که حتما تلف میشه یا نه، استصحاب بقاء مال اقتضای بقاء استطاعت را میکنه تا آخر، واجب بوده برش حج بره به حکم این استصحاب، بنابراین رفته مکه، بعد که رفته و انجام داده معلوم شده مالش تلف شده عند الله، واقعا دزدیده شده مالش، اون استصحاب بقا استقبالی تمام نبوده، خلاف واقع بوده. وجه چهار رو مخواد بگه از باب اجزاء حکم ظاهری کسی ممکنه بگه به اینجا این حج حجت الاسلامه، چون حکم ظاهریش این بوده که این حجت الاسلامه، حکم ظاهریش بقای اموالش بوده و عدم تلفش، ولو به نحوه با استصحاب، استصحاب استقبالی که حجته و اثبات وجوب حج میکنه، و به همین جهت هم منجز میشه برش که بره حج، به مجرد احتمال اینکه اموالش بعد بدوزن نمیتونه ترک کنه حج را، واجبه بره حج، چون استصحاب عدم تلف و بقاء استطاعت و اینها جاریه در رابطه با او. بالاخره حکم ظاهریش مثلا استصحابش حج، وجوب حج، حجۃ الاسلام برش، خب بعد کشف میشه که نه نبوده، واقعا تلف میشده، بخشی از ما تلف شده، بعضی از بخشی از معونش، پس مستطیع نبوده، ولی مستطیع ظاهری بوده. خب بنابراین که حکم ظاهری مجزی از حکم واقعی، اینجا باز اجزاء درست میشه. اینم یک وجه که مبنی است بر مبنای اجزاء. این وجه هم مثل وجه اول وجه تمامی نیست، چون اولا کبرای اجزاء حکم ظاهری درست نیست، مگر در موارد خاصی که مثل تقلید و امثال اینها، اونم علا قوله. ثانیاً اجزا هم اینجا جاش نیست، قاعده اجزا حکم ظاهری جاییست که حکم واقعی هم فعلیست، مکلف در مقام امتثال خلاف او را امتثال کرده، نه اینکه جایی که حکم ظاهری اقتضای وجوبی میکنه که واقعا اون وجوب نیست، بعد مستطیع میشه وجوب میاد، این فعلی که ظاهرا واجب بوده مجزی باشه از اون فعلی که بعد واجب خواهد شد، اجزای حکم ظاهری اینجا نیست. به عبارت اخرى اجزای حکم ظاهری در احکام ظاهری است که احراز متعلق حکم رو میکنه در مقام امتثال، برای امر واقعی که فعلی است. اما اینجا این استصحاب چی میگه؟ میگه بر تو واجب حج، واقعا برایش واجب نبوده حج. خیلی خوب، مجری از چه امری؟ امر نداشته. بعدم که مستطیع میشه تازه امر واقعی میاد. این امری که نداشته، که این جای فعلی که امر بهش نخورده بوده، برای بعد فعل دیگری که واجب میشه و این از اون مجزی باشه، این که کسی غالب این چنین اجزایی نیست و ادله اجزا و گزاری اینجا رو نمیگیره. مثلا کسی خیال کنه دینه برش قائم بشه که وقت داخل شده پشت نماز ظهر بخونه، بعد معلوم بشونه هنوز نماز یه ساعت مونده به نماز. خب کسی اینجا قائل به اجزا نیست که این نمازی که قبل از وقت واجب شده مجزی از وجوب نماز ظهری است که هنوز نیامده، بعد میاد. چون وقت شرط وجوبه، شرط واجب نیست، فقط شرط وجوبه. خب این آقا که با بیانه بر وقت آمد نماز خوند، نماز ظهرش خوند، بعد معلوم شد که هنوز ظهر نشده، اصلا وجوبی در کار نبوده، وجوب نماز ظهری برش نبوده. اینجا کسی قائل به اجزا نیست. اجزا ادلش و قائلین بهش جاییست که حکم واقعی هم فعلیست، در مقام امتثال عملی رو انجام بده که واجد اون شرایط متعلق اون امر واقعی ظاهرن باشه ولی حکم واقعی فعلی باشه. بنابراین این تمسک به بحث اجزا هم در اینجا درست نیست. این وجه چهارم تمام. وجه پنجمی هم برخی ذکر کردن، گفتن اینجور جاها که مکلف میره حج رو انجام میده، بعد بر میگرده اموالش تلف میشه در شهرش، یا مثلا حتی معونه عودش را تلف بشه قبل از برگشتنش، ولی بعد از اتمام الحج، این سیره متشرعه بر این است که مجزیست از حجت الاسلامش. و الا خیلی از اینایی که رفتن حج باستی، بعد خیلی از اینا وقتی برمیگشتن منزلشون ممکنه دچار مشکلاتی میشدن. اینجور نیست همه اموالشون دیگه تا آخر عمرشون باقی مونده، لاله بعضی وقتا اموالشون نمیدزدیدن، مشکلاتی حاصل میشده، باستی بس اون حج که قبلا انجام دادن بگن ای اون حج رجوع الی کفایه نداشتن، اون حج باطله، حجت الاسلام نیست، باستی اعاده کنه حجت الاسلام. یقینا سیره برای اینه که بعد از اتمام عمل اگه برمیگشتن ما به حل کفایهشون از بین میرفت، تلف میشد، ظالمی میگرفت، زلزله‌ای میامد، سیلی میامد، کاری میشد، گفته نمیشد اون حج اولشون باطل شده، حجت الاسلام نشده، باستی اعاده کنن باز اگه مستطیع شدن. سیره متشرعی بر این هست. خود بعضی هم گفتن روایات درش هیچ سوالی از این قسمت نشده، این میسی که مسلم بوده دیگه، کسی که حج رو انجام داده و مستطیع بوده قبل از انجام تا وقت تمام شدن مستطیع بوده، بعد استطاعتش رفع شده، این دیگه حجت الاسلامش رو انجام داده. سیره برای اینه که این دیگه اعاده نمی کنه حجش را اگر دو مرتبه مستطیع شد. بینم تمسک شده برای اثبات اکتفاء به حجت، اجزاء حجت الاسلامی، کسی که تا آخر تا اتمام حج مستطیع بوده، بعد معونه عودش یا مابل کفایش از بین بره. این سیره فل جمله قابل قبوله، مخصوصا اونجایی که عرض کردیم، همونی که مرحوم سید مدارک گفته که کسی که برگرده شهر خودش، بعد اونجا در شهرش خونش از بین بره، معوناتش از بین بره، مابل کفایش از بین بره، این قطعا حجش باطل نمیشه با این، یا کشف میشه که حجش حجت الاسلام نبوده. بی این مقدار شاید بشه این سیره رو قبول کرد. اما کسی که هنوز تو مکه است، هنوز بر نگشته، معونه عودش دزدیدن، اینم مشمول این سیره است. بالاخره سیره دلیل لبی است، خیلی جزم بشه نمیشه پیدا کرد. ولذا رجوع الی الکفایه شاید بگیم دیگه، حالا این شهر خودش هرچی داشته تلف بشه یا نشه بعد الحج، شاید او دیگه فرقی نمی کنه که برگرده تلف بشه یا هنوز بر نگشته بهش خبر برسه که تلف شد. ولی معونه عود هم مثل همونه یا نه، معونه عود چون جزء خود استطاعت مثلا اینجوری نیست. بالاخره وجود چنین سیره خیلی روشن نیست و اگر یه جایی مواردش که متیقنه که شاد بشه بهش قبول، همونی که مرحوم سید مدارک گفته، اون مقدار میشه قبول کرد، ولی او اخص و ازیق از آن چیزیست که مرحوم سید در این فرع بیستون اون گفته. اینا همه مربوطه به صورت اوله که بعد الاتمام تلف بشه، و اما اگر در اثناء حج تلف شد که صورت دوم مسئله از در زیل فرمود یمکن ان یقال، بحث آینده است.